بشر فطرتا با بشر متولد شد، لذا بشر در هر جایی که زندگی بکنه و زندگی کرده تاریخ ما نشون داده که به یک حقوقی قائل بوده برای بشریت و نفس بشر بودنش، که اینها در واقع سمت و سوی خاصی نداشته جز اینکه به بشریت بشر توجه شد.
بله.
اما همین مطلب بعد از اینکه برخی از اتفاقات در دنیا شکل گرفت و کشورها عرض کنم که شکل گرفت و بعد از اون شروع کردن به نحوی تحت عنوان استعمار و استثمار و امثال اینها تغییر بدن مثلا وجه حقوق بشر و از اون به عنوان یک حربه و یک سلاح استفاده بکنن، از باب اینکه بهره برداری سیاسی بکنن، حقوق بشر رو براش معانی دیگری تعریف کردن. یعنی در واقع اونها حقوق بشر رو به زعم خودشون بر اساس منافع خودشون تعریف کردن. رضا میبینید که در غرب الان برخوردها در نسبت به سایدین به نحویه که جایی از کنم که براندازان دفاع میشه تحت عنوان حقوق بشر و جایی و در همون زمان همزمان در جاهایی که مرتبط با خودشون هست به یک معترض هم عرض کنم که برخورده خیلی تندی میکنن تحت عنوان این که این داره فرض بفرمایید که بر ضد حقوق بشر عمل میکنه. نگاهشون به کشورها رو شما ببینید، کشورهایی که منافع اینها رو میتونن تامین بکنن و از قبل اونها میتونن بهرمند باشن، هیچ شائبه ای داله بر این که اینجا حقوق بشر رعایت نمیشه ندارن، ولی اگر کشوری خواست آزاد و مستقل باشه بلا فاصله براش بنا میکنن توصیف هایی و عرض کنم که اتهام هایی داله بر این که اینجا حقوق بشر رعایت نمیشه. بزا اون چه که ضرورت ایجاب میکنه اینه که در واقع اون حقوق بشر که عرض کردم فطرتاً و فی نفس حقوق بشر هست، اون که همیشه بوده، منتها زمانی که بحث حقوق بشر اسلام مطرح میشه این هست که این در واقع تمایز رو از این بابت بهش توجه بکنه که تعریف درستی از حقوق بشر رو باید در قالب تعریف حقوق بشر اسلامی و بر اساس آموزه‌های دینی ازش عرض کنم که یاد کرد، تا اون تناقضی که در اون نگاه و در اون تعریف هست یه مقداری برجسته تر نشون داده بشه.
خب و چه تصمیه ادامه این روز، روز حقوق بشر و کرامت انسانیه؟ خب اون آیه ولقد کرمنا بنی آدم، به نظر میسه در حقوق بشر اسلامی انسان به مواهب انسان دارای ارزش و یعنی فارغ از هر جنسیت و نژاد و مذهب خود انسان دارای ارزشه، در حالی که در غرب میبینیم همچنان موزل نژاد پرستی که اسلام 1400 سال پیش لغوش کرده، برخورد کرده، اونو سعی کرده کنار بذاره، ولی در میبینیم در غرغر وجود داره و حتی خیلی عادی بعضن یک حقوقی برای سفید پوستان نسبت به رنگین پوستان، سیاه پوستان در غرب دیده میشه. اینو چگونه این بحث کرامت انسانی در حقوق بشر اسلامی رو بفرمایید اهمیتش؟
بله، ببینید همونطور که به درستی اشاره فرمودید، به حقوق بشر در واقع متضمن این کرامت هست دیگه. انسان به ما و انسان به عنوان برجسته ترین مخلوق خداوند و خلیفه خداوند بر روی زمین از کرامت بسیار بالای برخوردار است و به خاطر همین عرض کنم که حتی در آیات دیگری هم شما وقتی نگاه میکنید میبینید که ما شما ها رو در طوائف و قبیله های مختلف خلق کردیم و هیچ تفاوتی بین شما ها نیست، ممکنه از حیث رنگ پوست، از حیث زبان، از حیث قبیله و اینها با هم متفاوت باشید، ولی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی بهترین شما در پیشگاه خداوند همون است که اون کرامت انسانی خودش رو حفظ بکنه. انسان به ما هو انسان مورد احترام و مورد کرامت خداوند هست، به لحاظ اینکه عرض کردم خلیفه خداوند بر روی زمین هست و نماینده خداوند بر روی زمین هست. و خب که امتیازاتی که انسان نسبت به سایر مخلوقات داره، حالا فرصتش رو وصفش امکان پذیر نیست که الان بیان بشه.
بله.
اما اون چی که مسلم هست این هست که انسان یک موجود با کرامتی است به صرف انسان بوده.
بله.
و عرض کنم که این که طبیعتا برخی از کشورها و خصوصا در غرب ما شاهد این مطالب هستیم که با رنگ پوستان به نحوی جفا میشه که باور کردنی نیست، یا فرضاً بعضی از حقوقشون اصلا ادا نمیشه. شما اصلا نگاه غرب رو ببینید، از زمانی که رنگ پوستها خصوصا سیاه‌پوستها رو از آفریقا مهاجرت دادن به اجبار و بردن تو امریکا، اون برخوردی که با سیاه‌پوستان تو امریکا کردن، یعنی نگاه ابتدایی هم نگاه در واقع یک نگاه دوگانه بوده نسبت به رنگین پوستا، نسبت به اینکه برخی حتی کاری کردن که یه زمانی سیاه پوستا وقتی به دنیا می اومدن اساسا تصور اینکه بتونن یه روزی برای خودشون زندگی داشته باشن مستقل و به غیر از بردگی بتونن کار دیگه هم بکنن تقریبا جز احتمالات غیر ممکن بود. لذا این نگاه بوده به لحاظ این که اون کرامت لحاظ نشده، و عرض کنم که خداوند در جاهای مختلف ائمه اطهار علیهم السلام از پیامبر حتی پیامبران دیگر در بیاناتشون ما میبینیم که اون کرامت انسانی رو از باب اینکه انسان به ما هو انسان هست توجه کردن.
و به عنوان سوال پایانی، خب این روزها بحث قرآن سوزی خیلی مطرحه، چقدر همین نگاه غرب که به اسم آزادی بیان میاد بی احترامی و توهین به ارزش‌های 2 میلیارد انسان رو راحت توجیه میکنه، ولی در مقابل اسلام رو داریم که حاضر نیستش حتی به عقاید پیروان سایر ادیان در کشور مثلا خود اسلامی رو توهینی بشه و همه رو دارای ارزش و قداست میدونه؟ خود این چقدر یکی از این وجوه تمایز احترام به اون عقاید و مقدسات ادیان، چقدر این یکی از وجه تمایز و برتری حقوق بشر اسلامی بر نگاه غربی به حقوق بشر؟
خب ببینید، این اساسا شما وقتی فکر میکنید یک تفکری ایجاد میشه که یک کتاب مقدسی رو صرف نظر از این که حتی از این نگاه کنید یک کتاب آسمانی و کامل ترین کتاب و بر اساس الاسلام و یعلو و لا یعلو علیه عرض کنند که نازل شده، صرف نظر از این نگاه در هر حال یک عده‌ای در دنیا به یک اعتقادی رسیدن که عرض کنم که یک کتاب مقدسی دارن، اساسا تعرض به این کتاب و عرض کنم خدای نکرده اهانت به این کتاب که شنیدترین حالتش و بدترین حالتش آتش زدنش هست، این خودش یک نگاه بسیار تنفر برانگیزی. بعد عرض کنم که حالا این رو در قالب های مختلف مثل فرض فرمایید آزادی بیان، من نمیدونم حالا این آزادی بیان با آتیش زدن قرآن چه مناسبتی داره. این که با هیچ منطق اصولی، با هیچ منطق حقوقی، با هیچ منطق تعریفی و حتی عرفی شما تو بادیه نشین ترین آدم ها هم بگید که آقا ما میخواییم تحت عنوان آزادی بیان عرض کنم که قرآن یا یک کتاب مقدس رو آتش بزنه، فرقی نمی‌کنه، مطمئنن نمیپذیرن این مطلب رو. در بین برجسته ترین انسان‌های متفکر هم برید مطرح بکنید، این رو قبول نمی‌کنن. یعنی این یک امر بدیهی است که مشخصه، یک سازوکار طلایی شده که بالاخره عرض کنم که به اعتقادات 2 میلیارد نفر آدم به نوعی دهنکجی و توهین بشه. چه اینکه خب اتفاقا افتخار ما مسلمان ها و خصوصا شیعیان دقیقا همین هست که از امام، شما ببینید یک جمله‌ای دارن انصافا چقدر پرمغز و چقدر ارزشمند، فرمان که اگر 124 هزار پیغمبر رو همزمان در یک جا تجمیع بکنن، کوچکترین اختلافی در بین اونها نمیبینید. چرا؟ چون همشون یک حرف واحد دارن میزنن. ما میگیم از پیامبر صلوات الله و سلام علیه به عنوان خاتم پیامبران در واقع دارنده تمام اون فضائلی که 124 هزار پیغمبر بوده هستن و ماحصل اون چه که ایشون آوردن برای ما این کتاب است که کاملترین کتاب ها در دنیاست. اصلا عرض کردم نگاه به این که شما بیایی یک کتابی رو که چون ببین من یه زمانی در مورد برخورد برخی از کشورها در مورد تخریب مثلا قبور ائمه اطهار علیهم السلام یا آثار تاریخیشون فرض فرمایید شما امام صادق رو ببینید، امام صادق اصلا از منظر امامت بهش توجه نشه، امام باقر از منظر امامت بهش توجه نشه، به عنوان یک برجسته انسان برجسته علمی در طول تاریخ ازش داره یاد میشه. خب شما بیایی فرض بفرمایید که آثار به جا مونده ازشون رو از بین ببری، این جز مخالفت و جنگیدن و تعارض با علم چیزی دیگه نیست که معمولا دنیا حداقل اینها رو حفظ میکنن. حالا قرآن رو از منظر قداستش هم نخواهی نگاه کنی، از منظر اینکه یک کتاب است که دنیایی از علم در اونجا هست، چجور این نگاه رو پذیرفتن تحت عنوان مثلا آزادی بیان بیان قرآن رو آتش بزنن؟ به زمان فکر میکنم که از یکی از بدترین تصورات و بدترین و منفورترین برداشت ها از آزادی بیان این هست که بیه یک به مقدسات دیگر رو توهین میکنه و بدترین وجهش این هست که کتاب مقدس اونها رو به این صرف